مواضع خود عقب ننشینند، چون صحبت از این بود که عربستان سوریه رو بخشیده و حاضر روابط دوباره گرم بشه. اینها رو اگر وادار بکنه سوریه رو در انزوا قرار بدن و باج بهش ندن، در اون صورت من فکر میکنم بتوانن لبنانی ها رئیس جمهورشون رو انتخاب.
آقای سازگار، این بی‌اعتمادی، این نگرانی کشورهای عرب در کنفرانس سران عرب مطرح شد، در کنفرانس قطر هم به شکلی مطرح شد، پرزیدنت بوش هم امروز اشاره کرد، مطبوعات منطقه هم بازتاب. نگرانی کشورهای عرب از اون چی که تهدیدات حکومت ایران خونده میشه منصفانه اساس درستی داره، یا اینکه نه مسئله اعتقادات مذهبی است، مسئله اختلافات منافع هست بر سر نفت و اونطور که جمهوری اسلامی میگه همسویی با استکبار جهانی هست از طرف این کشورها؟
منظورتون تهدیدی که احتمالاً ایران برای کشورهای عربی در منطقه باشد؟ به هر حال ببینید، لبنان الان برایشت بشه گفت لبنان بنده خدا شده چکیده همه اختلافات در خاورمیانه، یعنی هرچی که در بین عرب و اسرائیل، سوریه با عربها، ایران با اسرائیل یا آمریکا میگذره، آخرش به نظر میرسه مثل یک خلاصه یک کتاب روی سر لبنان داره خراب میشه. و آقای دکتر نوری‌زاده به درستی توضیح دادن که اگر لبنان سرش به بالین آسایشی بتونه قرار بگیره، حالا فقط هم فشار امریکایی‌ها کارساز نیست، خیلی عوامل دیگه باید دست به دست بده، خب یکی از اون گره ها باز میشه. به هر حال ببینید، الان در لبنان یک پای دعوا و معرکه به طور عینی و واقعی ایرانه، انکارم نمیکنه ایران. ایران روشن و مشخص میگه من از حزب الله پشتیبانی میکنم، بهش پول میده، موشک میده، امکانات میده، جنگ درست میکنه. البته متقابلا اسرائیل هم بیکار نیست، او هم دستش برسه همین بلا رو سر ایران میاره. بنابراین اینی که عرب ها نگرانن، مثلا عرب ها به خصوص من سال گذشته می دیدم بسیار ناراحت بودن از این که پادشاه سعودی در ماجرای درگیری حزب الله و اسرائیل پادرمیونی کرد، براخره نقش ریش سفید دنیای اسلام و دنیای عرب رو برای خودش قائله و احترام قائله و حرفش رو زمین گذاشتن
بین حماس و فتح در واقع
نخه بین موقعی که حزب الله با اسرائیل درگیر شد و خیلی دلخور بودن، خیلی ناراحت بودن که دپا اینا رو چشم ایران میبینن. یعنی هزاری رهبران ما الان موضعشون اینه، رهبران ایران، که ما با عربا خوبیم، ما با دنیای اسلام خوبیم، آمریکا بیگانه است در این منطقه، آمریکا بعد بره. از این حرفا که همین الانم راجع به سفر آقای بوش میزنن. اما اون طرف عرب ها کاملا به دید تردید به ما نگاه میکنن. مثلا میخوام مسائل تاریخی رو مطرح بکنم، در همین حال حاضر هم در عراق ناخشنودن عرب ها از حضور ایران، هم در لبنان، هم در قصه سوریه. اساسا استراتژی الان عرب ها که دائما به امریکاییان فشار میارن این است که امریکا هم پشتیبانی کنه، سوریه رو از ایران جداش کنن. حالا بحث مفصلی است که آیا میتونن امریکایی یا نمیتونن، ولی به هر حال این گرفتاری که با ایران دارن به نظر من گرفتاری عینیه، یعنی واقعیه، بر سر بسط نفوذ در اون منطقه است، بر سر امنیت ملی پاره از این کشور هاست، احساس خطر میکنن. داستان اتمی ایران براشون یک تهدید جدی و پشت گوششونه، در واقع به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس. بنابراین نه، مسائل عینی است که وجود داره و ایران به هر حال با کارهایی که میکنه خیلی راحت این عرب‌ها رو متحد میکنه، هل میده توی بغل امریکا. و شما نگاه کنید، یک قلم دعوا با اسرائیل که به طور سنتی مشترک بود بین عرب‌ها، حداقل در یک سال گذشته تبدیل شد به اتحاد علیه ایران و خطر ایران شد خطر اولی، جلوتر از حتی خطری که اسرائیل داشت، که خوشبختانه حالا اون خطر داره میره به صلح برسه و به آشتی برسه. من یک نکته ایرم عرض بکنم به نظر میرسه من و آقای نوری‌زاده سر تحلیل این که چرا قایق‌ها نزدیک شدن اختلاف داریم. من بیشتر ناشی از شلختگی و بی‌انضباطی میدونم. آقای نوری‌زاده میگن نه، این طراحی شده است و در واقع تصمیم بوده عمدن میخواستن، یعنی در تهران، چون به هر حال فرمانده کل قوا آقای خامنه‌ایه، ایشون پاسخگوه و نشستن و فکر کردن پلنه. واقعا حالا نمیدونم، نمیشه. من شناختی که دارم از این اتفاقات و شلختگی و بی‌انضباطی ها تو دستگاه نظامی ما زیاده و به خصوص سپاه، ولی به نظر من حالا نتیجهش مهمه. نتیجهش عرض کردم این دفعه حالا خدا به خیر گذشت، جوانای مردم کشته نشدن، ولی این جور بازی با آتیش ها و این جور شوخی ها به سادگی ممکنه چندین و چند تا کشته رو دست ما بذاره. و اون منطقه به قول یک روزنامه‌نگاری نوشته بود خلیج فارس حالت صلح مسلح اروپا قبل از جنگ بین الملل اول پیدا کرده. یک اشتباه اینجوری میتونه آتیش جنگ درست بکنه.
ما همین، ما از آقای نوری‌زاده میپرسیم واقعا این شلختگی رو میشه قبول کرد؟ یعنی باز خود اینم مشکله که یک مسئله به این اهمیت و درگیر شدن با ناوهای آمریکایی رو فرمانده کل قوا بی خبر باشه یا فرمانده کل پاسداران.
من شلختگی رو البته قبول دارم، این کاملا واضح و آشکار در حتی جنگ ایران و عراق این رو مشاهده میکردیم، ولی این یه مورد خاص رو اجازه بدید من یک اشاره به این بکنم. در همین برنامه مدتی قبل به یاد میارم که من اشاره کردم به این که یکی از عمده نگرانی های ما تکرار پرل هاربره، که این پرل هاربر میتواند به صورت سهوی، مثلا موقع که سپاه داره آزمایش موشک میکنه در خلیج فارس یا در خشکی به سوی آب، موشک های ساحل به دریا یا دریا به دریا را آزمایش میکنن، اتفاقی یک موشک به یک ناو آمریکایی بخوره یا واحدی از سپاه این کار رو انجام بده. و من همیشه این نگرانی رو داشتم و دارم. ما در جریان پایان جنگ ایران و عراق از یاد نمیبریم همین بازی های قایق های سپاه که میرفتن نفتکش ها رو میزدن حمله میکردن چه شد؟ نیمی از نیرو دریایی ارتشمون رو که هیچ گناهی در این میانه نداشت از دست دادیم. ناوگان ما هم در واقع فریگیت هامون رو چند تا از دست دادیم، سکوهای نفتی رو از دست دادیم، کشتی فرماندهی رو از دست دادیم و این اسباب، یعنی ما ناو یو اس سومنر داشتیم که اون رو از دست دادیم در این ماجرا، آمریکا زد و داغونش کرد. اینه که من نگرانی این مسئله رو دارم و اینو بارها ما اعلام کردیم. نمیدونم، در پس ذهن من این است که شاید بعضیا خواستن یه تجربه ای حداقل خب به صورت ابتدایی از این ماجرا داشته باشن. شاید آقای سازگارا درست بگن، نمیدونم، ولی من این نظر من این بود که خب عنوان کرد.
آقای نوری‌زاده وقتی ما کمه داریم به خبر میرسیم، پرسش همینه. اگه قبول کنیم بی‌انضباطی و سهلنگاری و شلختگی به تعبیر آقای دکتر سازگارا، حق ندارن کشورهای عرب و آمریکا و جامعه جهانی که یک همچین تشکیلات مسلحانه ای سپاه پاسداران دست پیدا کنه به بمب اتم، فردا میتونه چه فاجعه‌ای باشه؟
بسیار کاملا ما حق میدیم بهشون. یعنی همین الان دکتر سازگار هم میگفت راجب نگرانی های کشورهای عربی، خیلی عجیبه 50 سال بعد از درگیری های عرب ها و اسرائیلی ها امروز ایران دشمن اول شده و این بسیار دردناکه. یعنی ایران امروز ایجاد نگرانی میکنه. ببینید یه نکته ساده رو من براتون بگم، چون رژیم جمهوری اسلامی از اول صداقت نداشته، همه چیز بر مبنای دوگانگی و فریب بوده. آقای متکی میره به بحرین، کمیته های مشترک همکاری بینشون تشکیل میشه و مشغول گفتگو میشن. 3-4 روز بعد دستگاه های اطلاعاتی بحرین کشف میکنن که یک مجموعه ای از شیعیان از جمهوری اسلامی پول کلانی گرفتن و با وجود که دولت بحرین نمیخواد با اینا سرشاخ بشه، آرام این ماجرا برگزار میکنن. اما آقای شریعت مداری در کیهان حکم نابودی رژیم آل خلیفه رو اعلام میکنه و تیتر بزرگ میزنه که برای نابودی این رژیم مردم به پا خواستن. این سیاست طبیعیست باور نمیکنن جمهوری اسلامی رو و به محض اینکه چنین حوادثی هم میبینن نگرانیشون بیشتر میشه.
بله گفتگو میکنیم با آقای دکتر نوری‌زاده در لندن و آقای دکتر سازگارا در استودیوی واشنگتن. آخرین خبرهای ایران و منطقه رو بر محور سفر پرزیدنت بوش به خاورمیانه بررسی میکنیم در تفسیر خبر از صدای آمریکا. در نیمه دوم موضوعات دیگه خواهیم داشت که به اون خواهیم پرداخت، جمله سفر آقای خامنه‌ای به یزد. به استودیوی خبر میریم همه ما و شما.
با سلام به بینندگان ارجمند، چند عنوان خبری مهم جهان را به آگاهیتان میرسانم. پرزیدنت بوش به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد در صورت حمله به کشتی‌های آمریکایی باید منتظر پیامدهای جدی اقدام خود باشد. پرزیدنت بوش در دیدار با اهودالمرت نخست وزیر اسرائیل ایران را تهدیدی برای صلح جهان خواند و گفت کشورها در مبارزه با تروریسم باید ثابت قدم باشند. اولمرت هم به تعهد خود به صلح تاکید ورزید. دبیر کل اتحادیه عرب در لبنان به سر می‌برد و در تلاش است تا به بحران آن کشور پایان دهد. ترکیه به دنبال بمب‌گذاری هفته گذشته در دیاربکر 8 مظنون را بازداشت کرده است. گروه گزارشگران بدون مرز می‌گوید انتخابات ماه آینده در پاکستان آزاد و منصفانه نخواهد بود. پاکستان خبری را مبنی بر در معرض تهدید بودن ذراتخانه هسته‌ای‌اش رد می‌کند. بیش از 100 گروه غیر دولتی خواهان اعمال محدودیت‌هایی در موافقتنامه پیشنهادی هسته‌ای میان آمریکا و هند شدند. مقام‌های اسپانیا می‌گویند مظنونان دستگیر شده عضو گروه جدایی طلبان باسک در بمب‌گذاری فرودگاه مادرید که در ماه دسامبر سال 2006 اتفاق افتاد نقش داشتند. نخست وزیر ژاپن و رهبر مخالفان دولت آن کشور در حال یافتن راه حلی بر سر اختلاف مأموریت ژاپن در افغانستان هستند و به توافق نرسیدند.
کمتر از نیم ساعت به نیمه شب تهران با شما ایم در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای دکتر سازگار، آیت الله خامنه‌ای به یزد رفت چند روز پیش، گفت زمان مناسب که برسه راجع به روابط با آمریکا هم صحبت خواهیم کرد. دیروز در این برنامه صحبت کردیم ما در این زمینه. تفسیر شما رو میشنویم. این یک مانور سیاسی است؟ چی هست حرفای آقای خامنه‌ای و مجموعاً نگاه شما به این سفر، حرفایی که زده شد؟
والا این سفر به نظر من چهره زشت نمایش درست کردن و شو درست کردن. یه دانشجوی برای من نوشته بود که من از یک ماه و نیم قبل، یزدی هم نیستم، تو این شهر دارم درس میخونم، از یک ماه و نیم قبل تو این شهر شاهد بودم، عکس به مغازه ها دادن، بعضی مردم خونه ها رو جا به جا کردم، آدم آوردن و میلیون ها میلیارد ها تومن هزینه و درست کردن به نظر من 10 تا 12 تا دوربین تلویزیون کاشتن و کارگردان فنی و اینا نمایش درست کنن که چی؟ که به نظر من یک نتیجه خیلی ساده رو میشه گرفت و اون این است که این قبیل نمایش ها نسبت مستقیمی داره با دیکتاتوری در کشورها. هر چقدر از این جور نمایش ها بیشتر باشه، شما شک نکنید اون کشورها دیکتاتوری تره. کشورهای دموکراتیک اساساً احتیاجی به این ندارن. اما حرفای آقای خامنه‌ای که تکراری بود و در تهران هم ایشون این حرفا رو میزنه، اگر شما خلاصش هم بکنید تمام این سفر ایشونو، دو سه تا حرف رو میشه توش در آورد. یکی ایشون اون ادعای قدیمی که غرب به فساد رسیده و ما در اینجا یک مدل اخلاقی ارائه کردیم. من همجوری سرانگشتی بعضی آمار رو در آورده بودم نگاه میکردم که فساد رو بخوایم ترجمه کنیم چی میشه، مثلا رشد نرخ اعتیاد، زندانی، طلاق، عرض شود که فحشا، همینا. یه سرانگشتی آمار گرفتم، باور کنید ایران الان از بسیاری از کشورها حداقل نسبت به امریکا این آمارش وقتی سرانه میکنین جلوتر بالاتره.
مثل حقوق بشر
بله. حالا اونجاهایی که حالا مراد آقای خامنه‌ای مثلا هست، یا یه بخش صحبت ایشون اخلاق، بحث دموکراسی، مردم سالاری دینی، یا در واقع دموکراسی دینی که ایشون میگه ما یک مدلی داریم غرب نداره. به نظر من خیلی 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 ساده، دموکراسی آخرش غیر از این که حکومتیست که مردم انتخاب میکنن، میتونن ازش انتقاد بکنن، مهمترین شرطش اینیست که هر وقت هم نخواستن میتونن اون حاکم رو عزلش بکنن. این یکی در ایران شما قایب و قایبه. از خودم آقای خامنه‌ای باید پرسید آقا شما رو چجوری میشه از این تخت آورد پایین؟ شما اگر اشتباه کردین در همین رابطه با آمریکا که شما مطرح میکنی، ایشون به روشنی میگه من تنها هر وقت وقتش بشه میگم، هر وقت مصلحت باشه من میگم که با رابطه آمریکا رابطه بگیریم. الان منافع ملی ما نیست. هیچ توضیحی هم نمیده که چرا الان منافع ملی ما اقتضا نمیکنه ما با آمریکا رابطه داشته باشیم، و هیچ روزنامه نگار یا حزب مخالف یا هیچ کسی هم جرأت نمیکنه از ایشون بپرسه آقا شما دلایلتو بگو چرا الان خلاف مصالح ملی ماست که مثلا با آمریکا رابطه بشینی بگیری و حرف بزنی. اما فردی ایشون میگه که گور پدر در واقع مردم و مطبوعات و نمیدونم مجلس و حتی که مردم بتونن، ایشون میگه من هر وقت تشخیص دادم خودم میگم. حالا سوال اینه اگر این مردم یه روزی ایشون اشتباه کرد، حالا تو همین ماجرای قایق‌ها که آینوریزاده، فرض آینوریزاده رو قبول کنیم، آقای خامنه‌ای هم شخصا تو جریان بوده، اومدیم آتیش جنگ بپا شد با همین جور شوخی‌ها و ندونم کاری‌ها، چجوری میشه آقای خامنه‌ای رو عزلش کرد؟ چجوری میشه ایشون رو کشید به سوال؟ این اون ملاک دموکراسی. دموکراسی هیچ چیز عجیب غریبی نیست. دموکراسی نه دینیه، نه ایرانیه، نه آمریکاییه. دموکراسی خیلی ساده، شرطش این نیست که بتونید شما عزلش کنید. مراد من این است که سفر ایشون یک سفری بود که به نظر من یک مش حرفای تکراری که قبلا هم ایشون گفته، با هزینه خیلی زیاد نمایش درست کردن که واقعا در طول این صحنه هم آدم چهره های زشت در واقع تجلی چاپلوسی و به خفت و خاری کشوندن مردم و خلاصش یک دیکتاتوری تمام عیار رو میشد مشاهده کرد.
خب آقای نوریزاده، آقای دکتر نوریزاده در لندن، عرض کنم خدمت همینطوره، یعنی هیچ وجه زیبایی نداشت چه سفر آقای خامنه‌ای به یزد از دیدگاه شما؟
چرا، من اون بادگیرها رو زیارت کردم، بادگیرهای شهر یزد رو، خیلی زیبا، دلم براشون تنگ شده بود و خیلی قشنگ بود. حضورتون عرض کنم وقتی خودشون اقرار میکنن 800 اتوبوس سپاه مردم مشتاق رو از اطراف و اکناف آوردن، یه حساب سرانگشتی میشه 40,000 نفر، هر باس 50 اتوبوس 50 نفر توش بودن، 40,000 نفر فقط از اطراف و اکناف آوردن. تمام کارمندان دولت موظف بودن با خانواده هاشون حضور داشته باشن، تمام افراد سپاه و بسیج حضور داشتن با خانواده هاشون، و البته شماری هم ذوب شده در ولایت دارن، شماری هم ذوب شده در پول و امتیازات و ساندویچ و از بقیه غذای اینا همه بودن. نتیجه این چه؟ نتیجه این بود که در بعضی از سایت های اینترنتی طرفداران نظام و وابستگان اشاره کردند که مخالفان، منتقدان کورشن، بمیرند که مردم ما این چنین رهبر را عاشقانه دوست دارند. و رهبر آمد به این مردم گفت 70 میلیون ایرانی نه ارزش دارید نه اعتبار دارید، من سید علی خامنه‌ای ام که تصمیم میگیرم. در بدترین دوران استبداد ایران هرگز حاکمی این گونه مردم رو تحقیر نکرده و این گونه به مردم بی ارزش نگاه نکرده که شما هیچی نیستید، منم که روزی تصمیم گرفتم روابط نداشته باشیم و هر روزم من تصمیم بگیرم، من انسان جایز الخطا از 70 میلیون ایرانی، از کارشناسا، متخصصان، دلسوزان به این مملکت، رهبران و اعضای احزاب، اتحادیه‌های دانشجویی، شخصیت‌های برجسته ایرانی، من شعورم از همتون بالاتره، چون وصل به آسمانم، نایب امام زمانم، ماهی یه بار در جمکران وصل میشم، من برای شما ملت تصمیم میگیرم. بسیار توهین‌آمیز بود و به نظر من دکتر سازگارا اشاره کرد که بدون اینکه آقای خامنه‌ای بیاد نظر نمایندگان مجلس رو بپرسه. دوست عزیزم، کدوم نماینده مجلس، نماینده‌ای که لیوان آب آقای احمدی نژاد رو، لیوان نیم خورده رو سرش دعوا میکنن که کدوم بنوشن و سرانجام یکی برمی‌داره میخوره و میپاشه رو خودش که متبرک بشه و دست به کت و شلوار آقای احمدی نژاد میکشن؟ اینا که دیگه آقای حسین شریعت مداری نوشته بودن که دلیل متبرک شدن خودشون و ذوب شدن در ولایت این بوده که در کودکی توفاله چای آقای خمینی رو خوردن یه روزی که با پدرشون رفتن اونجا. الان